نکته ای که اصل محوری هم به ولایت ارتباط پیدا میکنه، هم به شب قدر، هم به نظام ما، هم به شرایط فعلی ما، جریان شریعت اسلام، یعنی روح حاکم بر حقیقت حکومت اسلامی شریعت اسلام. امیرالمؤمنین علیه السلام به خاطر کینه ورزی چند نفر به شهادت نرسید. اگه چنین باشه این از عدالت خدا به دور. خدا حافظ حافظین دینشه، حفظ آیین و دین به عهده امام جامعه است. خب پس امام علی علیه السلام اگر شهادتشون و قتلشون فقط علتش اون عامل میدانی یعنی اشقل اشقیایی مثل ابن ملجم مرادی نیست، پس چیست؟ چه چیزی در زمان امیرالمؤمنین وجود داشت که امیرالمؤمنین علیه السلام نه به شهادت راضی بود بلکه مشتاق بود و بلکه طلب شهادت کرد؟ شما شب 19 وقتی حضرت شمشیر اصابت کرد فرق مبارکشون، بعد از ضربت توی اون از هوش رفتنا و به هوش اومدنها در یک مکاشفه حضرت رسول رو میبینن، رؤیای صادقه. بعد حضرت از امیرالمؤمنین میخوان که نفرین کنه، امتش رو نفرین کنه و امیرالمؤمنین علیه السلام هم این کار رو میکنه. اون نفرینی که امیرالمؤمنین علیه السلام کرد این بود: عرض کرد خدایا من رو از اینها بگیر و بدان امتت رو بر اینها مسلط کن و اینها رو از من بگیر، این امت رو بهتر از اینها رو نصیبم کن. امیرالمؤمنین علیه السلام یک امتی رو نفرین کنن. بحث شهادت و فوست و رب الکعبه اون جای خود، اما این که امیرالمؤمنین علیه السلام بفرمان منو از اینها بگیر خدا و بدترین رو بر اینها مسلط کن، و مسلط کرد خدا، امیرالمؤمنین رو خدا گرفت. امام حسن مجتبی طولی نکشید، دوران حکومتشون به چند ماهی نکشید. پس داستان داستان شخصی نیست، بحث این امته که این خیانت عظیمو میکنه. پیغمبر اکرم راجع به الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، وقتی این آیه نازل شد که مردم مؤمن فکر میکنن که وقتی ایمان آوردن ما دیگه باشون کار نداریم، لا یفتنون، اینا دوچار فتنه الهی نمیشن، دوچار بلیه و امتحان الهی نمیشن. امیرالمؤمنین سوال کرد یا رسول الله، این که خدا میفرماید مردم مؤمنین دوچار فتنه میشن علی ظاهر بعد از شماست، این کدوم فتنه است؟ پیغمبر اکرم فرمود فتنه، فتنه ای که امت من در حق تو میکنه. و بعد میفرماد همین امت بعد از این که فتنه میکنن حق تو رو قصد میکنن، محاسنت رو به خون فرقت خضاب میکنن، تو در 19 رمضانی میکشن. یعنی داستان فتنه از اون روز تا امروز حدود 25 سال یه داستان، یه ماجراست. امیرالمؤمنین علیه السلام گفتیم قربانی چی؟ چی شد؟ جهل مردم؟ قطعا اینجوری نیست. قطعا اینجوری نیست. او خلیفه خدا روی زمینه. اول الاوصیاست، صدر الاوصیاست، جان پیغمبره، وصی پیغمبر اکرمه. جهل مردم؟ نه اینجوری نیست. امیرالمؤمنین در یک نزاع تمام عیار از خدا مرگ طلب کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام میخواست چه کار بکنه که اینها نمیخواستن و راضی شدن به فعل قتل امیرالمؤمنین؟ راضی شدن، بله. بعد از اینکه ضربت خورد نوشتن کوفه مثل زمان رحلت پیغمبر همه به سر و سینه میزدن، گریه میکردن. همین مردمی که در کوفه سحر 19 به سر و سینه میزدن مثل رحلت پیغمبر، 2-3 ساعت قبلش امیرالمومنین فرمود بمونید احیا بگیریم، یه دونه شون نموندن. این ملاک نیست. ابراز محبت کردن به علی ملاک نیست. ببینی ابراز محبت به علی تو مسیر اطاعت و ولایت علیه یا نه؟ همین الان هم خیلی ابراز محبت میکنن. همین هایی که دامن میزنن به جنگ شیعه و سنی دارن ابراز محبت میکنن از طرف شیعه، ولی دقیقا ابراز محبتی میکنند که خواسته دشمن امیرالمؤمنینه، خواسته کفره. محبت، هر محبتی ارزش نداره. امیرالمؤمنین علیه السلام برای چی کشته شد؟ برای اون مأموریتی که به عهدش بود. مأموریتش چی بود؟ امامت امت. امامت امت چیه؟ چه کاریه؟ امامت امت یعنی استقرار شریعت اسلام، احکام اسلام در جامعه. شما میگید علی برای عدالتش کشته شد. عدالت چی بود؟ فرمود الشریعت و سلطان. این کلام خود امیرالمؤمنینه. به ما باشه میگیم عدالت یعنی این که یه عده‌ای تو جامعه بیشتر بهره‌مندن، اینجا هم امیرالمؤمنین برخورد کرده، نگاه کنید، یه عده‌ای کمتر بهره‌مندن، علی علیه السلام از اون بیشتری ها میگیره میده به اون کمتری ها. یعنی میایم از عدالت یه برگ از کتاب عدالت رو میگیریم، اونم چیزی که به منافع ما برمیگرده. خود این عادلانه برخورد کردن با عدالت نیست. عدالت چیست؟ روایتی امیرالمومنین علیه السلام در کلام میفرموند العدل نظام الامره. اصلا عدل یعنی اون سازه عظیم حکومت و حکم فرمایی، یعنی همه اجزاء حکومت باید در جای خودش باشه تا عدالت مستقر باشه، نه فقط پول. شما عدالت اقتصادی دارید، عدالت سیاسی باید داشته باشید، عدالت فرهنگی باید داشته باشید، عدالت معنوی باید داشته باشید، عدالت هر چی. عدالت فقط گرفتن حق مظلوم از ظالم، اون هم مال و ملال نیست. اینجوری اگه بگی امیرالمؤمنین به کوچکترین کاری که البته کسانی که غیر از علی هم بودن حکومت هم کردن بعدها و البته حکومت حق نبودن اما مشهور بودن به حاکم عادل، چون حداقل تو این بخش مراعات میکردن، فدک رو برگردوندن به آل پیغمبر، سادات رو آزاد کردن، گفتن آقا اینا مثل مردم دیگه میتونن حکومت، میتونن زندگی بکنن، میتونن خرید و فروش داشته باشن، میتونن بازار برن و بیان. خب اون شد عادل؟ او امام عادله؟ پس چرا در زمان او امام معصوم در محبسه یا در تبعیده؟ چرا در زمان اون خلیفه امام معصوم در جایگاه امامتش نیست؟
عدالت فقط دعوای ثروت و غنا نیست. علی علیه السلام میفرماد عدالت تمام نظام حاکمیته. وقتی میگید قتل فی محراب عبادتهی لشدت عدله، به خاطر اینکه عدل علی حاکمیت علیست و الا به نفعشون بود اتفاقا پول رو گرفتن از دست ظالم دادن به مظلوم. مگه ابن ملجم مرادی جزء پول دارا بود که بخواد به خاطر این انتقام بگیره؟ چرا می نویسن؟ چرا نقل می کنن ائمه قتل فی محراب عبادتی لشدت عدله؟ مگه مشکل ابن ملجم پول بود؟ مگه ثروت بود؟ و نظیر ابن ملجم ها،
اونایی که راضی بودن به کار ابن ملجم. بله، بخشی از جامعه مثل گرگ به جان و مال مردم افتادن، بیت المال رو به نفع خودشون چپاو میکنن، اما این همه داستان نیست.
در کلام دیگه فرمود فل عدل الاقتداء به سنت الله، شما در دامنه عدل اقتدا میکنید به فرم مدیریت خدا در عالم. باز میشه جریان و حکومت در همه ابعادش، همه بخش باش. باز روایات متعددی دارید، علی علیه السلام در یک جایی میفرمان با العدل حیاتون، اصلا عدل یعنی زندگی. امام عادل یعنی امامی که زندگی ساز است، حیات آفرین است. باز روایت داریم یبعث الله رجالا فیحیون العدل فتحی الارض لاحیاء العدل. این آیه‌ای که اومده در قرآن کریم یحیی الارض بعد موتها، امام زمان علیه السلام میاد، تفسیرش امام عصر دیگه ارواحنا فدا، این آیه زمین دوباره بعد از مرگش حیات پیدا میکنه. این آیه رو امام کاظم تفسیر میکنن یعنی حیات پیدا میکنه به وسیله عدل. امام عصر اقامه عدل میکنه. بعد شما حالا مأموریت های امام عصر رو ببینید، در تمام ابعاد زندگی ورود میکنه. پس اونهایی که عدل علی رو برنمیتابن، یعنی مأموریت علی در حاکمیت رو برنمیتابن، مأموریت علی رو برنمیتابن. مأموریت علی علیه السلام چیه؟ روح حاکم بر نظام مدیریتی علی علیه السلام، بر نظام علی، بر حکومت علی چیه؟ همون چیزی که روح حاکم بر نظام شماست، یعنی شریعت اسلام. شریعت اسلام. الان مشکل جهان غرب و استکبار با شما عیناً همین مشکله، شریعت اسلام. منتها اسلامی که علی علیه السلام والی اویه، حاکم اویه، این اسلام. میفرماد ان هذا الاسلام، این کلام امیرالمؤمنین، نگاه اسلام، نگاه امیرالمؤمنین به شریعت اسلام چیه؟ ان هذا الاسلام دین الله الذی استفاه لنفسه. اسلام اون دینیه که از بالا شروع میکنه امیرالمؤمنین تعریف کردن، استفاه لنفسه، خدا این دین رو برای خودش برگزید. برای چیه خودش برگزید؟ ببخشید، خدا تو این عالم داره چه کار میکنه؟ برای خودش برگزید یعنی چی؟ یعنی همون روایت امام کاظم علیه السلام، سنت الله.
وقتی علی علیه السلام میفرماد برای خودش برگزید، یعنی خدا اسلام را انتخاب کرد برای فرم مدیریت خودش در عالم. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. آخرش هم همین اسلام حکومت خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی آخر هم خدای متعال در عالم حکومت خواهد کرد. حالا که 1400 سال طول کشیده اتفاق نیفتاده بعد از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین، پس اسلام یه مذهب و دینی برای اخلاقیات صرف یا عبادات صرف نیست دانش من، که ما برگردیم بگیم آقا اسلام معنویت، اسلام احکام دین، این چه کار داره به حکومت؟ حوزه‌های علمیه به این دامن بزنن، رسالت حوزه‌های علمیه اگر پا گذاردن جای امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم است که غیر از این نیست، پس باید حکومت کنن. چجوری حکومت کنن؟ فرمود عمرا بر مردم حکومت میکنن، علما بر عمرا. یعنی حاکمیت باید تحت برنامه دین اداره جامعه بکنه. همون کلام امام حسین، ان مجار الامور على عید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. اسلام باید تمام اجزای حکومت رو مدیریت بکنه. استفاه و لنفسه، خدا این اسلام رو برای خود انتخاب کرد برای مدیریتش. سنت الله امام کاظم فرمود، و استنعه على عینه، برای دیده خود او رو خلق کرد. و اصفاه و خیرت خلقه، و اقام دعائمه على محبته. این اسلام رو حالا کی باید بیاد، این برنامه مدیریتی عالم رو کی باید بیاد پیاده کنه؟ خیرته، بهترین برگزیدگان خدا باید اینو بیان پیاده کنن. اقام دعائمه على محبته، ازل الادیان به عزته و اهان اعداءه به کرامته. اسلام، این شریعت، این چیزی که امیرالمؤمنین به خاطرش جان داد و کشته شد، اسلام تمام ادیان دیگه، تفکرات دیگه، همه اینها رو از میدان خارج میکنه، خار میکنه پیش عظمت و عزت خودش. اسلام عزت آفرین. الان خیلی سعی دارن عزت رو از اسلام بگیرن. چرا؟ چون قدرت اسلام رو دیدن. دیدن 35 سال اسلام حکومت کرد، امام معصوم هم نداشت اما اسلام حکومت کرد. روز به روز هم قوت پیدا کرد، هم استوارتر شد. برای اینکه جمهوری اسلامی رو الان بخواد از بین ببره، میره غزه رو با خاک یکسان میکنه. شما غزه میدونید مشکلشون چیه دیگه؟ اسرائیلی ها میگن تو قلب فلسطین نباید این یه ذره جاست. این یه ذره جا داره مدل جمهوری اسلامی حکومت انتخاب میکنه. میگه باید یک کسی بر من حکومت کنه که صهیونیست نباشه، به استکبارم وابستگی نداشته باشه، احکام اسلامم پیاده کنه. میگه من یه جمهوری اسلامی کوچولو کنار تو قلب فلسطین نمیخوام، نمیتونم من کنار این زندگی کنم بغل کرانه باختری. کرانه باختری من کسانی رو برداشتم اونجا مال خود کردم. خودگردان و برو بنشین مذاکره کن و بالا و پایین اون همون بغله دیگه. همه حیثیتش رو اسرائیل گذاشته برای اینکه غزه رو از بین ببره، نیست کنه، نابود کنه. چون اهل تسنن غزه از روز اول بچه هاشون رو به عشق حسین ابن علی شیر میدن. من با مبارزین غزه صحبت کردم، مسجد فاطمه الزهرا، مسجد علی ابن ابی طالب، مسجد حسین ابن علی، مسجد حسن ابن علی، مؤسسات با نام ائمه معصومین در غزه است. لال شنون هایی که میگن این غزوی ها همشون یا داعشی ان یا ناسبی ان، خودشون جزو عامل کفرن. بچه های مقاومت الان دارن اونجا مبارزه میکنن، برید ببینید کیان. تو میری اونجا میجنگی به عشق علی ابن ابی طالب و اهل بیت، با نگاهی که به جریان حقه حکومت ولایت دیدن، الان دارن به پا میخیزن میگن یه جمهوری اسلامی کوچیک ما کنار قلب اسرائیل نمیخوایم، این باید نابود بشه. شریعت اسلامی که قدرت داره به نام علی، اسلامی که ذلیل میکنه تفکرات دیگر رو، اسلامی که دارای عزته. هدم ارکان الزاله زلاله به رکنه، اسلامی که ارکانش، که اولین رکنش قرآن و محمد و آل محمدن، منهدم میکنه ارکان زلالت رو، منهدم میکنه. شما اینجا نشستید، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی اینجاست، ما هنوز یه دونه نیرو هم تو غزه نداریم، اونجا داره میپکه از هم اسرائیل. داعش تو عراق مزمحل میشه، تو سوریه کارد اینها به سنگ میخوره، جانکری برمیگرده رسمن میگه ما غلط کردیم، تو سوریه دخالت کردیم. به ما چه بشار اسد میخواد رئیس بشی یا نشه؟ وقتی مسئولین سیاسی مملکت رفتن پیش آقا بیایید و حمایت نکنید، اوضاع داره خیلی خراب میشه، در وقتش مقام معظم رهبری یه لبخند زد به اینها، چون اینها نمیفهمن اسلام رو، همشون قدرت ارکان شریعت دین رو نمیفهمه. حالا یه گوشه ای هم مسئول شده. وای به حال کسی که هست در حاکمیت اسلامی پیدا بکنه اما واقف شریعت اسلام نباشه. وای به حال او. وقتی که به آقا گفتن نه آقا سوریه اینجوری، اوضاع خیلی خراب شده، داعش داره اینجوری میکنه، این همه خون ریخته و فلان، آقا یه لبخند میزنن و با این تعبیر، حالا من
قریب به مضمون دارم میگم، نمیخوام جمله بگم. مسئله سوریه حل میشه، بشار اسد هم رئیس جمهور میشه، این مسئله تموم میشه. شما دیروز جشن ریاست جمهوری بشار اسد رو نگرفتید؟ کی باور میکرد؟ کدوم یکی از ارکان سیاسی فکر میکردن کار به اینجا برسه؟ کدوم یکی از جریانهای حتی حزب الله یا ارتشی کار میکردن فکر میکردن کار به اینجا برسه؟ به این میگن قدرت اسلام، به این میگن قدرت شریعت اسلامی. تو اینجا نشستی، سوریه دشمن اسلام نمیتونه کاری بکنه، عراق نمیتونه کاری بکنه. کی باور میکرد؟ جنگ 8 سال دفاع مقدس ما، شهدا شاهدن، در 8 سال دفاع مقدس 19 میلیون نفری که میتونستن در جبهه برن، یعنی حد اکثر کسانی که توان جنگ داشتن به جبهه نرفتن. در کل 8 سال دفاع مقدس 1,500,000 نفر بسیجی ما کف جنگ داشتیم. جریان داعش عراق که پیش اومد، کی اینها رو پرورش داد؟ کی اینها رو تربیت کرد؟ 3 میلیون نفر ثبت نام کردن، گردان به گردان الان دارن آموزش میبینن. در عرض 2 ماه 3 ماه این قدرت شریعت اسلام، جمهوری اسلامی الان با جمهوری اسلامی زمان دفاع مقدس. اون موقع هم امام فرمود واجبه برید جبهه، 1,500,000 رفت واجب، مرجع تقلید امام، اونم در کشوری که حاکمش ولی فقیه بود، اونم در جبهه جنگ. خیلی جنگش با جنگ پارتیزانی داعش فرق میکنه، اینو میفهمن بچه های جنگ. جنگ مرز خیلی ساده تره، اونایی که تو کردستان خدمت کردن میدونن قابل مقایسه نیست نبرد کردستان با جنوب. ازل الادیان به عزته، اهان اعداءه به کرامته، دشمنانش رو به واسطه بزرگواریش خار میکنه این اسلام، اسلامی که به قدرت نشسته، اسلامی که علی سعی داشت او رو به قدرت برسانه با عدالت همه جانبه در ابعاد مدیریت، نه فقط عدالت اقتصادی، با عدالتی که حیات جامعه دینی بود. و وضع الملل به رفعه و اهان اعداءه به کرامته و خزل محادیه به نصره، هر که با این اسلامی که در اوج قدرت حاکمیت هست به جنگ، خدا فرموده من نابود میکنم اگر کسی بخواد این حکومت رو مزمحل کنه، بخواد این شریعت اسلام رو باهاش در بیفته. لابی های معاند یهود در همان زمانی که قبل از پیغمبر اکرم برای پیغمبر اکرم نقشه کشیده بودن، برای بعد از پیغمبر اکرم نقشه هاشون عملی شد، در زمان حاکمیت علی ابن ابی طالب گفتن این علی دیگه علی 25 سال تو خانه نشسته است، دیگه بر نمیگرده به سنت پیغمبر، دین را، شریعت اسلام را حاکم بر همه زندگی بشریت بکنه. عیبی نداره بذاریم علی بیاد حالا به میدان، خودمون کنترلش میکنیم. یه دفعه دیدن نه، علی میخواد همون کاری انجام بده، میخواد پاشو بذاره جای پای رسول الله. لذا همون اول راه در حاکمیت علی نفاق رو پرورش دادن، به نفاق قوت دادن، پشتیبانی کردن بتونه بیاد میدانداری بکنه. علی علیه السلام میگفت بریم جنگ، میگفتن سرده. تابستون میشد بریم جنگ، میگفتن گرمه. کی داشت کار میکرد تو لایه های پیهان شیعیان علی ابن ابی طالب؟ جنگ چی بود؟ مقصد از جنگ علی ابن ابی طالب چی بود که اینها عقب نشینی میکردن؟ بله، این که اینها عقب نشینی میکردن دنیا پرستی اینها بود. اما اگر علی میرفت جنگ، در این جنگ پیروز میشد، چه اتفاقی میافتاد؟ چه اتفاقی میافتاد؟ امام صادق پرده برداری کرد، فرمود جهاد زهره به دین. اولین اتفاقی که در جنگ و مبارزه میافته ظهور دینه، قدرت پیدا کردن اسلامه. نمیگذاشتن شیعیان با علی به جنگ برن که اسلام قدرت پیدا نکنه. علی کشته شد که علی مظهر اسلام به تمام معنا بود، میخواست اسلام رو به قدرت برسانه. زهر به الدین بهی یدفع عن الدین. اگر جهاد نباشه تو جامعه اسلامی، دشمنی هایی که بر علیه دین میشه هیچ چیز دیگه ای نمیتونه دفع کنه. آقا علم نمیتونه اگر جهاد نباشه. علی آخر علم بود، هرچه پیغمبر میدانست و فاطمه اطهر از نور الهی وقتی آفریده شدن، خدا اونها رو عالم گذشته و حال آینده کرد، روایتش خوندید در لوح محفوظ فاطمیه. ولی علی تا دست به شمشیر نمی برد علمش کارایی نداشت، باید تیغ می کشید.
وای به حال اونهایی که علی آمد در رأس حکومت ولی در لشکرش قرار نگرفتن. نه وای به حال این که ترسیدن جانشون عزیزتر از علی بود. نه، اگر اونها اون روز پای رکاب علی جنگیده بودن، علی علیه السلام قدرتی به هم زده بود برای اسلام که کار اسلام امروز بعد از 1400 سال به این نمی کشید که 1.5 میلیارد مسلمان بشینه نگاه کنه، یه اقلیت یهودی بیاد اینجوری سیطره پیدا کنه، تمام عالم اونها رو محکوم کنن و اون خم به ابروش نیاره. کسانی که در نظام اسلامی امروز گام به گام رهبر انقلاب، یعنی ولی جامعه، یعنی امام عادل جامعه که جای پای علی پا گذاشته و الا ولی فقیه نیست، برای قدرت پیدا کردن شریعت اسلام داره حکومت میکنه و الا ولی فقیه نیست، که خود او فرموده، امامم فرمود که اصلا نیت و انگیزه اولیه انقلاب اسلامی قدرت پیدا کردن اسلام، مستقر شدن احکام اسلام در سراسر جهانه. هر کسی در این نظام والله العظیم قسم به قطره قطره خون فرق علی ابن ابی طالب قسم، هر کسی در این نظام در جریان مبارزه با استکبار که رهبری و امام جامعه امروز پرچمش رو به دست گرفته، به عینه دارید بیداری اسلامی رو در کشورهای اسلامی میبینید، چه در مبارزه اقتصادی، چه در مبارزه فرهنگی، چه در مبارزه سیاسی، هر کسی تعللی کنه والله با ابن ملجم مرادی هیچ فرقی نداره، با نظائر ابن ملجم مرادی هیچ تفاوتی نداره. چون ابن ملجم مرادی وقتی تقویت پیدا کرد که علی به صورتش میزد، عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین، کجان اونهایی که من وقتی فرمان میدادم سلاح به کمر میبستن میامدن در مبارزه قرار میگرفتن، وقتی مبارزین پای رکاب علی جا خالی کردن، ابن ملجم مرادی مگسی و پشه‌ای بود که جون پیدا کرد. خون علی ابن ابی طالب، جان علی ابن ابی طالب گردن کسانیه که در مبارزه علی، در جهاد علی با علی همراهی نکردن. و امروز هر کس برای قوت اسلام همراهی نکنه با این پرچم، به ولای علی قسم، به این تکه تکه بدنهایی که کنارشون بودن با خرخر یا زهرا و یا حسین جان دادن، قسم جابهای کسانی گذاشته که امیرالمؤمنین بهشون گفت شما خدا انشالله منو از شما بگیره، شما رو از من بگیره، منو از شما بگیره، بدان امت رو براتون مسلط کنه، شما رو از من بگیره، بهترین ها رو برای من بیاره. ما تعصب به شخص ولی فقیه ما نداریم، که داریم، اما تعصب به این جایگاه داریم. او جای علی نشسته، این حرف ما نیست، این حرف همه فقهای شیعه در طول صدها ساله، شیخ کلینی، علامه حلی، شیخ مفید. من در قم دارم این کلام رو عرض میکنم، شهید اول، شهید ثانی، شیخ طوسی، قمی، کرکی، همه اینها ببینید نظرشون راجع به ولایت فقیه چیه، آیا او رو نائب امام زمان، امام برحق میدانن یا نمیدانن، نیابت چه معنایی داره جز این که رسالتی که بر دوش مهدی آل محمد است، همین رسالت بر دوش نائب امام زمانه، همین رسالت. و هدم ارکان زلاله برکنه و سقا منعتش من حیازته، تشنگان جام دین و ولایت رو اسلام سیراب میکنه، سیراب میکنه، به خدا شهدا سیراب شدن. نبینید چند رزمنده از جنگ برگشتن راهشون رو عوض کردن، حتی در لباس جانبازی پشیمان شدن، اینها دیده نمیشن. اما برید شهدا رو نگاه کنید، چشیدن، والله لذت بردن اینها رو آدم میبینه، لذت بردن اینها رو از حوض کوثر، یعنی از حوض ولایت، از زلال ولایت، از اسلام قدرتمند. این نوجوان 12 ساله، 13 ساله سر سرای شهادت که 3,650,000 گلوله در کربلای 5 در همیتی که منطقه ریخته شد چلمچه، 3,000,000 گلوله، چند نفر رزمنده مگر می جنگید اون موقع؟ وقتی میسته بدون این که هیچ خم به ابرو بیاره، دل قرص، دل قوی، این چیزیست که خودم دیدم، نقل نمی کنم، کتاب نخوندم، شونه منو تکون داد، گفت به چی فکر میکنی؟ من اون موقع 16 سالم 17 سالم بود، سر سرای شهادتش علم چه؟ گفتم به این که گردانم در 10 دقیقه اول عملیات 80% از بین رفت، بعدش میخواد چی بشه؟ خند زد، سرحال، قبراق. گفت پهلوون، همینجوری شونه منو تکون میداد، بچه 13 ساله. به این میگن چشیدن از شهد حوض ولایت. خیلی ها با کوه علم ذره‌ایشون چشیدن، می آمدن در معرکه می دیدن لااقل که نیامدن.
گفت چطوری پهلوون؟ به چی فکر میکنی؟ گفتم گردانم اینجوری شده. خندید،
گفت مگه تا اینجا خودت اومدی که از این به بعدش رو فکر میکنی؟ همونی که تا اینجا آورده از این به بعدش هم میبره.
انقدر آرام شدم با این کلام نوجوان 13 ساله، فقط بهش نگاه کردم، گفتم راست میگی.
پس بی خیال گردان، رفت کنارم با فاصله 2-3 متری استاد، شروع کرد دیدبانی کردن و گرا دادن. بعد از ساعتی که گراها رو همه رو داد به توپخونه، دیدبان توپخونه بود،
یه گلوله کنارش خورد، به شهادت رسید، آماده و مهیا به شهادت رسید. این کاغذ بیسیمش رو بست، رمز و بست، گذاشت جیبش. به بیسیم چیشم گفت، کار تموم شد. بیسیم چی داشت جمع میکرد بساتش رو، اون کاغذ و بساتش رو میگرفت و محاسبه میکرد، بعد توی کد میگفت به قب عقب. بیسیم چیش پایین خاکریز چسبیده بود به خاکریز، این نوجوان 13 ساله رو خاکریز ایستاده بود زیر باران گلوله ها. یک ساعت و خورده ای تمام این گرا داد، همه ی ترکش ها می اومد طرفش رد می شد، اراده خدا نیست به او بخوره. کارش که تمام شد، گذاشت زیر لب، یه چیزایی گفت، بعد گلوله خورد، به شهادت رسید. انقدر ناز به شهادت رسید، انقدر زیبا به شهادت رسید که نگو. سقا من عطش من حیازته من حیازه و اتاق الحیاض به مواتحه ثم جعله لانفصام لعروته. این اسلام، اسلام در حکومت، اسلام در قدرت. علی ابن ابی طالب علیه السلام باید کشته شه به خاطر اینکه میخواد به اسلام قدرت بده. با چی؟ با عدالت. عدالتی که علی بگه عدالت، نه عدالتی که بعضی ها استفاده کنن به نفع جریان سیاسی شخصی خودشون. فقط عدالت به این نیست شما نونی که مال مظلومه یه کسی ثروتمندی بخوره تو اونو بگیری به او بدی. عدالت یعنی تمام نظام مدیریتی حاکم دین. رضا فرمود عدل قوام دینه، قوام شریعته. یعنی حاکمیت امام عادل در همه بخشهاش. تو نمیتونی یه تیکر رو بگیری یه تیکر رو رها بکنی. گفتن علی، ما این که پولمونو از دست دزدان بیت المال بگیری به ما بدی، حقمونو بگیری به ما بدی، ما تو رو برای این میخواییم. علی علیه السلام حق اونها رو گرفت بهشون داد، گفت ولی من برای این حاکم نشدم، من حاکم شدم به اسلام قدرت بدم، حالا قدرت اسلام در جهاد فی سبیل الله. یا علی، هیچکی نیومد. کسانی که شعار عدالت رو دادند، علی را تنها گذاشتند در جهاد فی سبیل الله.
وقتی علی تنها بمونه، یه انسان حقیر پستی مثل ابن ملجم مرادی به ذهنش میزنه من علی را بکشم. نمیدونه این اراده علیه که میخواد بره. دیگه این جامعه رو جامعه هدایت شدنی نمیبینه. نفرین میکنه علی جامعه رو،
نفرین میکنه. پیغمبر فرمود خدا منو ادب کرده، منم علی رو ادب کردم. علی تربیت یافته دست رسول خداست.
امشب شب تعیین سرنوشته، به خدای متعال بگو، بگو من نمیدونم 19 برای من چی نوشتی، اما این رو بنویس، من آمدم به علی لبیک بگم. شب قدر شب بیعت با امامه، امام معصوم، امام صادق فرمود، فرمود این که تنزل الملائکه و روح فیها، ملائکه و روح میان نازل میشن، فکر میکنید کجا میرن؟ یطوفون، اینها طوف میکنن، دور ما میگردن در لیله قدر.
ملائکه برای میثاق با امام میان، وقت من و شما فقط گیر 4 تا گناهمون باشیم که حالا شب قدریه گناهمون فقط بخشیده شه. خب این دیگه امام نمیخواد. شب توبه شب هر شب ماست، شب اصلاح نفس شب هر شب ماست. تنزل الملائکه و روح فیها نمیخواد، دیگه اذن گرفتن از خدای متعال نمیخواد.
سالی یه بار میخواد بار گناهش یه خود سبک کنه، پا میشه میره دوتا مناجات میکنه، پا میشه میره. این قدرها باید قدر حجت ابن الحسن رو نمایان کنه و بعد نظرت رو بیاره.
ما سرنوشتمون باید عوض شه. ما دیگه نباید زندگی رو تحمل کنیم که این زندگی به درد تقویت دین نخوره. این زندگی نیست، والله العظیم مرگه.
فرمود
لیس الموت، این علیه، همین علی که امشب جان میده، لیس الموت فی سبیل نیل العز الا حیاتن خالده. در راه این که شما امام حق رو مستقر کنید اگر بمیرید، این مرگ نیست، این زندگی ابدیه. ولا حیات مع ذل، اما اگه زندگی کنی با ذلت، ذلت قدرت نیافتن دین و امام حق، فرمود موت الذی لا حیات معه، این مرگیه که هیچ وقت دیگه زندگی دنبالش نخواهد بود. میگن شب احیا، شب زندگی، شب بیداری، شب بیداری قلب، نه شب بیداری چشم.
امشب اینو بگیر.